به غسله یا وجوب مسحه. اگر این گونه بود قید موضوع بود، مفهوم نداره، چون در مقام تحدید موضوعه. خود بگه موضوعی که مقدار مغسول چقدره، مقدار ممسوح چقدره، از اینجا تا اینجاست. موضوع مسح را داره مشخص میکنه که ممسوح باشه، موضوع غسل را داره مشخص میکنه که مغسول باشه. میشه مثل بقیه قیود موضوع، مثل اوصاف و قیود موضوعات که مفهوم نداره. مثل مفهوم وصف میشه که اونجا هم گفتیم وقتی به موضوع برگرده همه گفتن مفهوم نداره، چون مقصود از وصف هم مطلق قیود بود، حتی به شکل غایت. از نظر ادبی اسمش غایته، از نظر اصولی اینا همه قیوده، اوصاف و قیود مفهوم نداره. همچنین اگر به متعلق برگشت، مثلا اتم الصيام الى الليل، میگن این الى الليل یعنی صوم امساک الى الليل، امساک شما تا این اندازه باشه. اگر به متعلق هم برگشت، به صيام برگشت، صيام الى الليل واجبه. اینجا هم همینجور، اینجا هم قید متعلقه، مثل اعتق رقبه المؤمنه است. اونجا هم گفتیم مؤمنه که وصف رقبه بشه که متعلق امره مفهوم نداره، یه این حس واجبه متعلق وجود. و اما اگر قید خود غایت برگشته به خود حکم کرد، غایت حکم بود نه غایت موضوع یا متعلق، اگر غایت خود حکم قرار گرفت نه غایت متعلق و غایت موضوع، گفتن اونجا مفهوم داره. مثل مثلا اگه گفت که صم حتی تصبح شیخن، این حتی تصبح شیخن مثلا زمان و مقدار وجوب صوم رو میخواد بگه تا چه وقته، یا الا ان تضطر، یا لا تقدر علی الصوم، تضطر الی ترکه، یا مثلا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. حتی تعرف انه حرام قید غایت حلیته، میخواد بگه حلیت غایتش علم به حرمته. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر. این جوجه ها قیود برمیگرده به خود حکم. حالا اون جمله اسمیه است حلالون، این صم حتی تصبح شیخن، اینجا قید جمله انشائیه است که سو امر دیگه، این امر تا اون وقته، تا وقتی که شیخ نشدی امر به صم داری، بعد که شیخ شدی. یا مثلا جمله اسمیه هم باز سوالای دیگه بعضی اضافه کردن، یحرم الخمر الا ان تضطر الیه، تا وقتی که مضطر نشدی حرمت خمر بر تو هست. این الا ان تضطر رجوع به موضوع حکم نداره، رجوع به خود حکم داره، میگه این حکم تا زمان اضطرار هستش. بنابراین اینم نوع سوم. پس حالا یک وقت به شکل جمله انشائی است که معنای حرفی است، یک وقت معنای اسمی است، خیلی اینا فرق نداره. هر جا برگشت به حکم گفته شده که هر جا غایت غایت حکم شد نه غایت موضوع یا متعلق حکم، اینجا مفهوم داره، چون معنای غایت همینه. معنای غایت اینه که این حکم رو داره محدود میکنه، میگه در با انجام شدن این غایت این حکم مرتفعه و منتفی میشه، یه همون مفهومه دیگه. حکم را آمده منتفی کرده و محدود کرده به تحقق این غایت. حلیت رفع میشه اگر علم به حرمت پیدا کردی، حتی تعرف انه حرام، با شیخوخت وجوب صوم بر تو رفع میشه، با اضطرار حرمت خمر رفع میشه، تا زمانی است که مستر نشدی بعد دیگه نیست. خب این مفهومه، این دال بر انتفاع حکمه، این همان مفهومه. این میشه قید حکم، مانند جمله شرطیه که شرط قید حکم قرار میگیره و اثبات مفهوم میشه، ولو مثلا اجرای اطلاق در حکم، اینکه سنخ حکم مغیاب اینه. مثلا مرحوم آقای خویی اینجا بحث رو دو قسمت کرده، یه بحث ثبوتی کرده، گفته بحث ثبوتی همین که گفتن مشهور درسته، که هر جا غایت غایت حکم باشه این مفهوم داره، هر جا غایت موضوع یا متعلق باشه مفهوم نداره. این ثبوتنشون میفرماید روشنه بحث، و اصلا وارد بحثش بیشتر از این نمیشه، مسلم میگیره. بعد میاد بحث اثباتی رو مطرح میکنه، یه بحث اثباتی میفرماد برای این که غایت و وصف و شرط با همدیگه فرق دارن. شرط همیشه قید حکم در جمله شرطیه، چون حکم تمامه در جزا، این شرط به جمله جزا برمیگرده که نسبت حکمی است. وصف همیشه قید موضوعه، شون وصف قید موضوع میگیره یا متعلقه، رغبتا مؤمنه، وصف موصوف صفت موضوع یا حب قرار میگیره. غایت، ایشون میگه غایت بین این دوتاست، هم میتونه غایت حکم باشه، هم میتونه غایت موضوع یا متعلق باشه. ادوات غاییه یا ادوات غایت با ادوات وصف و توصیف و اینا فرق میکنه. ادوات توصیف مال اون موصوفه که یا متعلقه یا موصوفه، وقت نسبت حکمیه مثلا نیست، نسبت ارسالیه موصوف نیست، یا متعلق که رقبه است موصوف میشه به مؤمنه، یا مثلا عالم موصوف میشه به عادل. پس وصف از نظر عالم اثبات و ادبیات، عالم ادبیات عرب، برمیگرده معمولا یا به موضوع یا به حکم یا به متعلق. شرط هم در جمله شرطی از نظر ادبی همیشه برمیگرده به جمله جزا که نسبت حکمی است، اونم میشه شرط حکم. اون دوتا روشنه. غایت بین این دوتا، هم میتونه غایت مقصول قرار بگیره، غایت موضوع قرار بگیره مثل الی المرافق، الی الکوفه، هم میتونه غایت حکم قرار بگیره مثل حتی تعلم انه قذر، انه حرام، یا همین مثالی که زدن خودشون. ولی زا باستی این بحث اثباتی ایشون وارد میشه که حالا این بحث اثباتی رو کجا غایت، غایت حکم تا مفهوم داشته باشه، کجا غایت، غایت موضوع یا غایت متعلق تا مفهوم نداشته باشه. و یه بیاناتی هم اینجا ایشون اضافه میکنه که دیگه حالا این بیانات خیلی هم میفرماد اگه قرینه ای باشه برای اینکه این غایت مربوط به متعلق، خب روشنه، مثل همین غسل الی المرافق، غسل اغسلوا ایدیکم الی المرافق، مشخصه که الی المرافق داره دست رو مشخص میکنه، غایت دسته، غایت وجوبه، وضو که نیست. و جایی که این قرینه ای برای این نباشه از خارج از خود مناسبات حکم و وضو، فرمود اگه جمله حکمیه ما جمله انشائی باشه، یعنی معنای حرفی باشه، مثل امر، اوامر که با دال بر نسب مثلا نسبت ارسالیه، بعثیه، امثال اینها، مثلا صم الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، فرمود این جور جاها ظهور پیدا میکنه در اینکه این برگشت به متعلق میکنه، چون غایت هم یک قیده، یه مقید، یه مقیا میخواد، یه مقیدی به این قید میخواد. و ظاهرش اینه که این قید، قید فعله، غایت غایت فعله که خود صیامه، چون جمله انشائی متعلق میخواد، متعلقش هم فعله، یعنی امر نسبت ارسالی یه متعلقی داره که فعله. صوم اتم مصیام، صوم الی اللیل، این الی اللیل برمیگرده به این فعل، مثل صل فی المسجد، چطور فی المسجد برمیگرده به صله، نه به وجوب صله، وجوب نمیخواد بگه وجوب فی المسجد، میخواد بگه صلات فی المسجد. اینم وقتی میگه صوم الی اللیل یعنی صوم الی اللیل واجبون، ارسلک الی صوم الی اللیل، افعل صوم الی اللیل، این نسبت انشائی میخوره به این صومی که مقیا به این قید الی اللیل، اینجوری ظهور پیدا میکنه. پس اینجور موارد که جمله انشائی باشه، متعلق داشته باشه، متعلقش فعلی از افعال قهرن یا ترکی از تروکه، اینجور جاها این غایت برمیگرده به اون فعلی که متعلق اون امره یا موضوعش، متعلق متعلقه، بالاخره برمیگرده به فعل، تعبیرشون اینه به فعل. و اما اگر نه جمله اسمیه بود، یعنی نسبت نبود، معنای حرفی نبود، این حکم، حکم به نحو معنای حرفی افاده نشده بود، به نحو معنای اسمی افاده شده بود که خود اون اسم هم یه مفهوم اسمی بود قابل تقیید به اون غایت بود، مثل که جایی بگه مثلا الامساکو واجبون، نمیگه افعل صم که نسبته، یحرم الخمر، الخمرو حرامون، اینجا حکم به حرمت برای خمر با معنای با در این مفهوم اسمی بیان شد، نه مفهوم انشائی نسبی، هر معنای حرفی نسبت ارسالی به کار نگرفت متکلم. مفهوم حرمت که معنای اسمی اون نسبت ارسالی است و نسبت مثلا زجری است در باب محرمات، اون را با مفهوم اسمی که حرامون یا یحرم بیان کرد، یحرم الخمر یا الخمر حرامون الا ان تزتر الیه، اینجا ایشون میفرماد اگر جمله اسمیه شد اینجا چی؟ این اله به حرمت برمیگرده حرامون، پس میشه غایت حکم، پس بایستی مفهوم داشته باشه. یا به متعلق برمیگرده که شرب مثلا خمر حرامون، شرب اله زمان الاضطرار. ایشون میفرماد اینجور جاها اگر اون متعلق ذکر نشده بود، مقدر بود، مثل همین مثالی که خود ایشون میزنه، یحرم الخمر الا ان تضطر الیه، میفرماید اینجا ظهور در این داره که غایت حکمه نه غایت متعلق. غایت موضوع که نمیتونه باشه که روشنه، به موضوع ربطی داره حکم یا متعلقش. شرب الا زمان الاضطرار، شرب غیر مستر الیه، میفرماید چون متعلق ذکر نشده، نگفته شرب الخمر حرامو، گفته الخمر حرامون، متعلق مقدره، برگشت دادن یه شیء مذکور به یه چیز مقدر با اینکه یک خود حرمت که ذکر شده میشه قید غایت حرمت قرار بگیره، این خلاف ظاهره، برمیگرده به همین حکم، میشه غایت حکم. و لذا میگه ما از این مفهوم میفهمیم که یحرم الخمر الا ان تستر الیه، وقتی مستر دیگه حرمت رفت شد، مطلق حرمت ها رفت میشه، چون به حرمت برمیگرده، تقدیر گرفتن و ارجاع دادن غایت به یه چیز مقدر این خلاف ظاهره. ولی میگه اگر یه جایی گفت شرب الخمر حرامو الا ان تصدر، اونجا چیه؟ اونجا به هر دو ممکنه برگرده، ولی میفرماد اونجور جای دیگه مجمله، ممکنه به شرب برگرده دیگه غایت متعلقه، یا به حرمت برگرده میشه غایت حکم، اونجا از نظر مقام اثبات مجمل میشه، نمیدونیم به کدوم برمیگرده. اینم بحث اثباتی، ولی بیشتر رفته تو این بحث اثباتی و این شقوق رو گفت. ولی در بحث ثبوتی با همون مشهورش موافقت کرده که هر جا غایت برگشته به حکم داشت، در اونجا مفهوم داره. در صورتی که اشکالی که وارده بر این مطلب مشهور همین بحث ثبوتیه که چگونه این آقایون در اینجا قائل به مفهوم شدن، با اینکه ما قبلا عرض کردیم که مفهوم داشتن به طوری که از خود مدلول تصوری، اون راه اول از دو طریق مفهوم، نه راه دوم که برهان عقلی و اون حرفا که دیگه اینجا جاش نیست، اینجا هم به حمدالله وارد اون بحثا رو وارد نشدن آقایون، از مدلول تصوری که سه بخواد از انتفاع اندل انتفاع استفاده کنه، قبلا گفتیم دو تا شرط داره، دو تا رکن داره این استفاده مفهوم. یکی این که انتفاع را ولو به نحوه مثلا انحصاریت و امثال علیت انحصاری استفاده کنند، انتفاع این حکم با آمدن قید، که این مقدار غایت دلالت برش داره، چون معنای غایت اینه، معنای غایت اینه که این منتهای این حکمه، یعنی سبب انعدامشه، انتهایشه، پس منتفی میشه. این مقدار دلالت بر نفی تصورن ادوات غایت داره که مقید در اینجا منتفی میشه دیگه نیست. اما چی نیست؟ رکن دوم اینه که آنچه که بایستی منتفی بشه در مرحله مدلول تصوری با آمدن غایت یا با رفع با ارتفاع قید و شرط در شرطی و امثال اینا، بایستی مطلق حکم باشه، سنخ حکم باشه، نه شخص این حکم، نه شخص این جعل. یه رکن دیگر هم میخواییم، تنها دلالت بر انتفاع عند الانتفاع کافی نیست، یا انتفاع عند تحقق الغایه کافی نیست، بایستی اثبات بشه که آنچه که منتفی میشه سنخ حکمه، مطلق حکمه، حتی حکم دیگری، جعل دیگری هم به ملاک دیگری بر این عنوان اونجا هم نیست، این ره به سبب دیگری، خلاصه سنخ حکم رو باز بگیم منتفیه. اما اگر فقط شخص این حکم منتفیست، انتفی، ولی شخص این حکم بازم مفهوم نیست، وقت انتفاع سنخ و حکم گفتیم نیاز داره به این که در حکم اطلاق جاری بشه، گفته بشه این حکمی که بر این موضوع باره، بر این موضوع و بر این متعلق هست، اطلاق جاری بشه. این اطلاق وقتی جاری میشه، ضابطش گفتیم، که نسبت حکمیه تمام باشه با قطع نظر از این قید یا از این غایت، از این وصف، و طرف این قید یا وصف یا شرط قرار بگیره یا غایت قرار بگیره در یه نسبت تامه‌ای، تا بشه اطلاق درش جاری کرد. اما اگر این نسبتی که با این غایت داره این حکم، این نسبت نسبت ناقصه بود، که نسب ناقصه مقوم نسبت حکمیان، قبل از نسبت حکمیان، تا نباشه نسبت حکمیه تمام نشده دیگه، اطلاق در اون نسبت حکمیه به لحاظ این غایت جاری نمیشه. همونجوری که در وصف گفتیم اطلاق در حکم به لحاظ قید موضوعش یا قید متعلقش جاری نمیشه، چون این نسبت ناقصه است قبل از تکمیل حکمه. اون اطلاقی که سنخ حکم را مقید یا معلق میکنه بر یه چیزی، اونجاییست که جمله حکمیه تمام شده باشه با تمام قیود ناقصش، با تمام قیودی که در قوامش دخیله. بعد این یکی خارج باشه از قوامش، مثل شرط، در جمله شرطی طرف یه نسبت تعلیقیه، تقدیریه، توقفیه که نسبت تامه ذهنیست قرار بگیره، بگیم اطلاق درش جاریه. اما اگر نبود این نسبت ناقصه بود، دیگه نمیتونیم اثبات سنخ حکم کنیم. اینجا هم همینجور، مثلا وقتی میگه صوم حتی تصبح شیخن، یجب علیک صوم الا ان تصبح شیخن، این منافات نداره با اینکه مثلا یه وجوب صومی هم بر تو باشه اگر شیخ شدی به جهت دیگری، صوم لداء المعده مثلا، به جهت داء المعده یجب علیک الصوم، اگر معدت خراب شد که صوم علاجش بود یجب علیک الصوم حتی اگر شیخ بودی، این نفع نمیکنه. این صومی که بر هر مکلفی قرار داده شده بدون سبب دیگه خاصی به عنوان یجب علی کل مکلف الصوم، حالا صوم رمضان یا هر صومی، این حتی تصبح شیخنه. اما یه صوم دیگری، مخصوصا اگه گفت صوم شهر رمضان حتی تصبح شیخن، یه صوم دیگری غیر از صوم شهر رمضان بر تو باشه، این نفع نمیکنه. آقایونی که آمدن این مفهوم برش گرفتن، ظاهرا فرض کردن که مثلا صوم رمضان تو رمضان هم قید کرده اون منتفی میشه. خب بله، ولی این شخص حکمه، این در حقیقت شخص این حکمه، صوم رمضان نه هر صومیست. بله شخص اون حکم منتفی، هر قیدی همینجوره، هر چه قید حکم قرار میگیره، چه وصف باشه چه غایت باشه، شخص حکم منتفی میشه با انتفاع اون قید یا با حصول اون غایت. این مسئله خیلی روشنه با این توضیح، خیلی بدیهی و روشنه، ولی خب میشه برش در حقیقت تحلیل برهانی و وجدانی هم آورد که شهید صدر اینجا وارد این تحلیلات میشه طبق اون ضابطه هایی که قبلا ذکر شد. شما میفهمید برای اینکه دو تا نکته اینجا حالا ذکر شد دیگه، یکی این که برای اینکه سنخ حکم رو بتونیم معلق کنیم تا مفهوم و سالبه کلی به دست بیاد، نیاز داریم که این نسبت تامه باشه، حکم طرف نسبت تامه با اون قید قرار بگیره، مثل شرط در جمله شرطیه، و اگر نسبت ناقصه بود دیگه اطلاق جاری نیست. این متضمن دو تا نکته است، یکی این که نسبت غائیه نسبت ناقصه است، یکی این که چرا جایی که نسبت ناقصه است نمیشه اطلاق جاری کرد، جایی که نسبت تامه است میشه اطلاق جاری کرد. این دو تا رو ایشون یه خورده شرح بیشتری اینجا میده که این نکات تحلیلی مسئله هم روشن بشه و برهانی هم بشه. می‌فرماید برای اینکه نسبت به اینکه غایت نسبت ناقصه است، از نسب ناقصه است نه نسب تامه. می‌فرماید این هم وجدانی است، هم میتونیم با یه برهانی یا به تحلیل برهانی اثباتش کنیم. نسبت ناقصه بودنش وجدانیتش خیلی روشنه که غایات الشیء هم مثل بقیه حدود شیء و اوصاف شیء نسب ناقصه است، ولذا به تنهایی یصح السکوت علیه نیست بگیم مثلا از سیر الی الکوفه، این نسبت ناقصه است. وجوب الی اللیل چی این ناقصه است، یعنی مثل قیود دیگر ناقصه جمله است وجدانا، لا یصح السکوت علیه، پس نسبت ناقصه است. یه برهانی هم برای میشه اقامه کرد از اون نکاتی که در برهان تحلیلی که در باب نسب و معانی حرفیه گذشت، اون تحلیل های خوبی که اونجا گذشت اگه یادتون باشه اونجا گفته شد، یه بیان برهانی ایشون داشت بر این که فرق بین نسب ناقصه و نسب تامه در چیه. اونجا اینجوری بیان فرمود که هر نسبتی در خارج از ذهن باشه، یه نسبت خارجی باشه، این در ذهن که میاد میشه ناقصه، مثل ظرفیت، ابتداییت، فوقیت، تحتیت، انتهاییت، ابتدا، غائیت، غایات هم از همون هست، انتها شیئی، حد شیئی، امر خارجی حقیقی است. این تو ذهن که میاد به شکل نسبت ناقصه میاد، اونجا گفته شد نسب ناقصه نسب تحسیسی هست، به شکل مفهوم افرادی میاد، یعنی شیئی که متحسس به این نسبته، متحقق این نسبت درش متحقق شده، به عنوان حالتی در دو طرف میاد به ذهن. چون در خارج هم همینجوره، نسبت نسب وجود خارجی، نسب حالات استقلال وجودی نداره، مثل صفته، مثل عرضی است که بر دیگری، عرض نسبی است به اصطلاح، در اطرافش قرار میگیره. تو ذهن هم همینجور میاد، میشه یک مفهوم محسس و مقید که مفهوم وحدانی افرادی است. این که میگن نسبته، ایشون اونجا میگه در ذهن نسبیتش تحلیلیه، یعنی این مقید که به ذهن میاد، این مفهوم واحد وحدانی که به ذهن میاد، وقتی نگاش میکنی میبینیم اصلا از دو سه چیز ترکیب شده، قید و مقید و ذات قید مقید و قید و نسبت قیدیه، ولی تو ذهن یه مفهوم وحدانی واحده، اسمش میذاریم نسبت ناقصه. ولی زای اصحاب سکوت علیه هم نیست، چون خیلی خوب این مفهومی است مثل هر مفهوم واحد ذاتی که به تنهایی کافی نیست. پس نسبی که در واقع وجود داره، ذهن عکس برداری میکنه ازش، این نسب ناقصه است. همیشه مفاهیم تحسیسی و افرادی. یه نوع دیگه نسبت هست، در خارج نیست، در ذهنه. یعنی خود نسبته ربط حقیقی است در عالم ذهن بین دو مفهوم. یک مفهوم نیست، دو مفهوم مستقل از هم، ذهن این دوتا رو با هم ربط میده، ولو به لحاظ صدقش در خارج. مثل نسبت حملیه، مثل نسب انشائیه، چون اونجا این نسب رو هم مفصل بحث کرد. نسبت حملیه نسبت در خارج نیست، در خارج زید و عالم یکیه، دوتا چیز نیست، دوتا موجود خارجی که بینشون نسبت، مثل نسبت ظرفیت، این حرفا در خارج نیست. یا الانسان و حیوان، این در خارج انسان و حیوان، این دوتا بینشون یه نسبت هست، این چیزی نیست، یکیه این حیوان و انسان. این نسبت در عالم ذهن فقط. یعنی چی؟ یعنی ذهن این مفهوم انسان که یه مفهوم مستقلی است، مفهوم حیوان که باز یه مفهوم دیگر مستقل، این دوتا رو هر دو تو ذهن حاضر میکنه، بین این دوتا یه نسبت ذهنی حقیقی ایجاد میکنه، یعنی یه ربط حقیقی ذهنی ایجاد میشه که اسمش میذاریم مثلا نسبت حملیه. یعنی این دوتا رو، این دو مفهومی که هیچ کدومش هم به دیگری مقید نمیکنه، هر دو بر استقلال و اطلاقشون باقی است، این دوتا رو هر دو فانی میکنه در یه مصداق خارجی، مثلا تطبیق میده برای مصداق خارجی. این نسبت انطباقیه که ایشون از اونجا ازش تعبیر میکرد نسبت تصادقی. این نسبت تصادقی نسبت ذهنی است و نسبت واقعی است در ذهن، نسبت حقیقی است. یعنی حقیقت یک ربط و نسبتی است در ذهن بین دو مفهوم مستقل از هم از نظر مفهومی. این اون نسبتی است که بهش میگم نسبت تامه، که بعضی از اقسامش یسه سکوت علیه هاست، بعضیش هم لاسه سکوت علیه هاست، لازم نیست همش یسه سکوت علیه باشه، ولی بعضیاش اینجوری که هست میشه یسه سکوت علیه، اگر اخبار باشه یا انشاء باشه. بنابراین طبق اون تحلیل نسبت غائیه، چون نسبت خارجی است، اون میشه برهان، اگر اون قبول کردیم اون تحلیل رو در بحث فرق بین نسب تامه و نسب ناقصه، که نسب تامه ذهنی است، حقیقت نسبت و ربط در ذهن، به خلاف نسب ناقصه در ذهن ربطی بین دو مفهوم، یه مفهوم واحده محسس مقید. طبق اون تحلیل این میشه یه برهان در اینجا که نسبت غائیه نسبت ناقص است، چون غائیت در خارج امر خارجی است، در حقیقت انتهایش. اون بحث دوم که اطلاق جایی جاری میشه که طرف نسبت تامه قرار بگیره نه ناقصه، اگر این نسبت ناقصه بود دیگه اطلاق و سنخ حکم جاری نیست، چون این میشه قوام اون حکم، این با اون حکم میشه یک حصه واحده ای از نسبت حکمیه، یه حصه واحده است، یه مفهومه در ذهن در حقیقت، دیگه اطلاق درش جاری نیست. جای اطلاق جاری میشه که این طرف این حکم طرف نسبت تامه قرار بگیره، مثل جمله شرطیه که درش جمله جزا کامل شده، طرف نسبت تقدیریه، تعلیقیه، توقفی و اینا نسب تامه ذهنی هم قرار بگیره، میتونیم اطلاق درجه بگیم مطلق وجوب اکرام عالم مثلا معلق بر یا متوقف بر مجیء بر عدالتشه یا بر هر شرط دیگری. اما اگر این شرط قید خود نسبت ناقصه در داخل جمله جزا شد، دیگه اطلاق به لحاظ قیود ناقصه جاری نمیشه و نمیتونه جاری بشه. بنابراین جمله غائیه هم مثل جمله وصفیه است، اگر دلیلی از خارج قائم نشه، قرینه ای بر این که مطلق حکم منتفی است، ما باشیم و نفس غایت، چون نسبت ناقصه است، قید چه قید موضوع حکم باشه، چه قید متعلق حکم باشه، چه قید خود حکم باشه، مانند قید وصفه، جایی که برمیگرده به حکم، که اونجا البته مرحوم میرزا گفت مفهوم داره، ما اونجا همین اشکال کردیم گفتیم مفهوم نداره. اما اشکال به این اینجا هم هست که این انتفاعش، اونجا انتفاع وصف، اینجا تحقق غایت موجب انتفاع شخص این حکمه، اما سنخ این حکم منتفی بشه، اینجا سنخ رو نمیتونیم اثبات کنیم، مگر اطلاق رو بتونیم جاری کنیم، اطلاق هم نمیتونیم جاری کنیم به بیاناتی که گفته شد. پس جمله غایی هم فی نفسه دلالت بر مفهوم نداره. این مواردی که گفتن دال بر مفهومه، خیال شده اینا مفهوم داره، مثلا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، خب وقتی حرام شد دیگه هیچ حلیتی نیست، این مفهوم نیست، این اسباب اینه که از این نکته عقلی است، چون وقتی علمت به انه حرام خود دیگه نمیتونه حلال باشه، اجتماع ضد اینه که داره میگه حلیت تعلم به انه حرام، علمت به حرام دیگه نمیتونه حلال باشه که، هیچ حرمت حلیت دیگه نمیتونه باشه، بله همه حلیت ها رفع میشه با علم به حرمت، ولی خب این به جهت این نکته است، نه به جهت دلالت غایت بر انتفاع سنخ به حکم. اینا مفهوم نیست که خیال بشه مفهوم داره یا امثال اینا. بنابراین چرا جمله شرط غایه هم مثل جمله وصفیه اون نکته رو داره که اگر این حکم که مقیا شده به این غایت، بعد از غایت هم در همه موارد اون حکم باز باشه، این لغویت غایت در این احترازیت قیوده، اون احترازیت قیود در غایت هم هست، بله در غایت هم احترازیت قیود ثابته و این به معنای مفهوم نیست، معنای اینه که بعد از تحقق غایت هم نمیشه مطلقا اون حکم باشه بلا هیچ موردی نداشته باشه انتفاع اون حکم، اگه هیچ موردی نداشته باشه این دیگه غایت نیست، اینجا دیگه روشن‌تره احترازیت قیودشون، بالاخره یه حکمی واسه رفع بشه، هیچ حکمی رفع نشه اینجا دیگه غایت نیست. اما همه احکام مشابه به اون حکم ولو به سبب دیگری به عنوان دیگری اونم نبایستی باشه بعد از تحقق غایت، این رو ما از جمله غایی استفاده نمی کنیم. بنابراین غایت هم یکی از قیوده، یکی از مثل وصف به معنای اعمه همون قیوده، و قیود هم بیش از همون احترازیت قیود دلالتی بر سالبه کلیه نداره. و صلی الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید مبانی فقاهت بود، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی. کم کم داریم به لحظات پایانی بخش شبانگاهی یک شنبه نزدیک میشیم. بنده رضا حبیبی به اتفاق همکاران عزیز و تلاشکرم آقایان سید روح الله شجاعی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و اکبر شاهواروقی همانگی پخش، کم کم از حضورتون مرخص میشیم. یک بار دیگه ایام دهه کرامت، دهه‌ای که آغازش ولادت با سعادت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست و پایانش ولادت با سعادت امام رؤوف و مهربان حضرت امامزا علیه السلام رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم، با این امید که انشالله همه ما از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم. ایام بر شما خیلی خیلی مبارک باشه. آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون خواهیم کرد فقه آل محمد هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، مبحث حج. ساعت 24 به استدیو پخش خبر رادیو خواهیم رفت، آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو خواهیم شنید، و بعد از اخبار ساعت 24 دوستان عزیزم با بخش سحرگاهی با شما عزیزان خواهند بود. این نکته رو عرض بکنم که زمان نیمه شب شرعی 22 دقیقه بامداد هست، هنگام اذان صبح فردا به افق شهر مقدس قم ساعت 4:25. فقه آل محمد رو تقدیمتون میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم. هرچی گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمان. Thank you.